أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تلاوت می فرمایید این دعای شریف رو. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال بر همه ما منت نهد و از باقی مانده غیبت امام زمان ما صرف نظر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در این شب اول این مجلس محترم روح همه گذشتگان، پدران، مادران، حقداران، اساتید، اونهایی که گردن ما حق دارن، ما رو با اهل بیت آشنا کردن، منبریا، مرسی خونا، اساتید، روح همشون رو شاد کنیم، روح صاحب البیت مرحوم آقای سید علی رو شاد کنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. کسانی هستند که اینها از نگاه اهل بیت علیهم السلام دارای درجه و مدال هستند. شما میرید تو خیابون یا آقایی رو میبینید، مثلا پلیس نیروی انتظامیه، اینها حسب جایگاهی که دارن رتبه دارن، یکیشون مثلا سروانه، یکیشون سرهنگه، یکیشون نمیدونم سرداره، نمیدونم یکی سرگرده، یه سری خلاصه هست. بر اساس این درجات شما شخصیت اون طرف رو در اون حرفه شناسایی میکنید. اهل بیت علیهم السلام به بعضی از اصحابشون درجه دادن. سلام علیکم. اون درجه چیه؟ خوب دقت کنید بحث امشب رو. یه بحث کلیدی و کاربردیه. اهل بیت علیهم السلام به بعضی از افراد درجه دادن. این درجه مربوط به انتساب نیست. یعنی چی؟ یعنی خیلی ها بودن از نسل و از دودمان اولیاء الهی بودن، ولی هیچ ارتباطی با اون اولیاء نداشتن. ببخشید من مجبورم بعضی از حقایق رو بیان بکنم. پسر امامه، برادر امامه، اما تو خاکی زده. برادر امام بودن هیچ امتیازی نیست، پسر امام بودن هیچ امتیازی نیست. ممکنه برادر امام باشه ولی دور از امام باشه. یه روایت براتون بخونم، این روایت از شاه کلیدای روایاته. امام صادق علیه السلام می فرماید ان ولایتی لعلی ابن ابی طالب احب الی من ولادتی من. من امام صادق دو تا جایگاه دارم، یه جایگاه این که پسر امیرالمومنینم، مادرم فاطمه زهراست، جدم خاتم انبیا محمد ابن عبدالله است. جایگاه عظیمیه. اما یه جایگاه دیگه دارم، ولایتی لعلی ابن ابی طالب. امام صادق می فرماید این دومیه، ولایتی لعلی ابن ابی طالب احب الی من ولادتی من. چرا؟ خود امام صادق دلیلشو بیان میکنن. حضرت میفرماید لأن ولادتی من فضلم، یه فضلی خدا به من داده، منو از دودمان پیغمبر و امیرالمومنین و حضرت زهرا قرار داده. اما و ولایتی لعلی ابن ابی طالب فرضون، اون فضل، این فرضه، اون یک صفت و یک جایگاه و یک امتیازه، اما ولایت امیرالمومنین یه امر ضروری و واجبه. خیلی ها بودن از بچه های ائمه، بچه های انبیا، اینا این که صرف این که منتسب به اهل بیت علیهم السلام هستن، این ملاک نیست. از اون طرف یه عده‌ای هستن اصلا بیگانه با ائمه بودن، اصلا یه جای دیگه بودن، اما اومدن کارشون به جایی رسیده که بزرگترین و بالاترین و برترین رتبه ها رو در اختیار خودشون قرار دادن. نمونهش جناب سلمان فارسی. سلمان یه آدم آتش پرست بود، شنید تو همین خیابون جی اصفهان، آیونی که اصفهانیان، منطقه جی اصفهان، سلمان فارسی مال این منطقه است، از اینجا شنید که یه آقایی در مکه طلوع کرده. این آقا ادعا میکنه که بله خدایی هست، پیغمبری هست، مبدعی هست، معادی هست. گفت برم ببینمش، اگه حرفاش مثل بقیه به هوا بود همونجا خودم کارشو تمام میکنم، اگرم حرفاش خوب بود حالا ببینیم چه کار میکنیم. اون آقا به قصد جان پیغمبر خدا اومد، اما کارش به کجا رسید؟ کارش به جایی رسید که پیغمبر خدا فرمود دیگه بهش نگید سلمان فارسی، بگید سلمان محمدی. رتبه جناب سلمان کجاست؟ امام صادق علیه السلام فرمود سلمانو، همین سلمانا، همین سلمانی که زرتشتی بوده، همین سلمانی که پدر و مادرش به اصطلاح عجم بودن، امام صادق علیه السلام فرمودن سلمانو منا اهل البیت. من که خودم شرمندم، بعضی وقتا یه حرفایی رو میزنیم ولی خیلی باهاش فاصله داره. حالا شما که میشنوید، ماها مسئولیتمون خیلی سنگین تر از شماست. یه سلمان، یه علی ابن مهزیار که پدر و مادرشون مسلمون نبودن، تونست خودشو به اینجا برسونه. اگه منی که از پدر و مادر شیعه امیرالمومنین، اغلب عزیزانی هم که اینجا هستن پدر و مادرشون کربلایی هن، اگه منی که از پدر و مادر موالی امیرالمؤمنین بزرگ شده حرم امام حسین، پارکشون حرم امام حسین بود، تفریحشون بین الحرمین بود، تو بازار قدیم کربلا. اصلا آب فرات. اونا با این عظمت اگه من نتونم به مقام سلمان برسم، ظاهرن کوتاهی از منه و الا معادلات همش معیاز. این مدال، خوب دقت کنید، این مدال بالاترین مدال است که سلمان و من و از ماست دیگه. حالا میرفته در خونه حضرت زهرا، محرم اسرار حضرت زهرا بوده، گفت وارد خونه شدم دیدم حضرت زهرا داره دستاس میچرخونه دیگه، تا اونجا خلاصه آدم پیش میره. عبدالملک مروان لعنت الله علیه یه بچه‌ای داره به نام سعد ابن عبدالملک مروان. سلام علیکم و رحمت الله. این آقا یه روز اومد خدمت امام باقر علیه السلام، دیگه پدرش مادرش دودمانش دیگه مشخص بودن. باور کنید این ماجرا حجت رو بر همه ما تمام میکنه. یه روز اومد پیش امام باقر علیه السلام، نشست مثل مادر بچه مرده شروع کرد به گریه کردن، ناله میزد و گریه میکرد. امام باقر علیه السلام فرمودن که چته؟ چرا انقدر گریه میکنی؟ گفت آقا این روسیایی و این بدبختی رو من به کجا ببرم؟ حضرت فرمودن چی شده؟ حضرت فرمودن که من از دودمان بنی مروان هستم. بنی مروان هم که دیگه جایگاهشون مشخصه. اللهم لعن بنی امیت قاطبه، از همون دودمانه و بنی مروان. من این بدبختی و این نکبت رو به کجا ببرم که من از دودمان بنی مروان هستم؟ امام باقر علیه السلام فرمودن اصلا قصه نخور، تو درست از مروان و بنی مروان هستی، اما انت منا اهل البیت، تو از مایی. یه آدمی که باباش اون باشه. آقا این تلفوناتونو بذارید کنار بابا، یه صلوات هم بفرستید. چهار نفر و نصفی تو مجلسم، دو تاشون از محاسن سفیدان که 60 سال این حرفا رو شنیدن. من تمام دلخوشیم به شما سه تا جوونه. اینم جلو منبر من نشستی، تمام نگاه منو به خودت جلب کردی. حالا خدا بهت توفیق داده این شب بلند شدی اومدی از پا فیلم و نمیدونم اینور و اینور و سریال و اینا اومدی اینجا. اگه سرت هم بذاری تو تلفن که دیگه من دلم اینجا خلاصه میسوزه. برای اینکه من بچه سید دلم نسوزه یه صلوات بفرست. یه آدمی که پدرش اون، مادرش اون، قبیلش اون، ایل و تبارش اون، امام باقر فرمودن نه قصه نخور، انت منا اهل البیت، تو از ما اهل بیتی. بعد امام باقر یه مدال بهش دادن، یکی منا اهل البیت، مدال دوم. حضرت فرمودن تو دیگه از این به بعد اسمتو میذاریم نه سعد ابن بنی مروان، از این به بعد دیگه اسمت سعد الخیر است. تو دیگه سعدال، همه به سعدال خیر صداش میزدن. این مداله. این دوتا نمونه ها رو گفتم، جناب سلمان و این سعد ابن عبدالملک مروان، برای اینکه کار حساب کار بیاد دستت که ماها میتونیم. یه روزی هم نمیدونم برای شما گفتم یا نه، علی ابن مهزیار رو مفصل، من عاشق و شیفته و شیدای این شخصیت اهوازیم. یه جوون از پدر و مادر مسیحی، کارش به جایی رسید که امام جواد علیه السلام میگفت قربونت برم، امام جواد به این علی ابن مهزیار میگه قربونت بشم. آدم میتونه آدم به اینجا برسه. اگه بتونیم این کار رو بکنیم خیلی خوبه. راه هم داره. راه هم یک کلمه است. یک کلمه، دو تا کلمه نیست. قرآن، با یه آیه قرآن من براتون بگم، یه صلوات بفرستین. قرآن میفرماید ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه. بله، بعدش از زبان حضرت ابراهیم نقل میکنه فمن تبعنی فانه منی. اگه میخوای به این درجه برسی منا بشی، منا اهل البیت، یا آقای میاد شما دارید با یه نفر صحبت میکنید، یه نفر وارد میشه، شما صحبتتون رو قطع میکنید، اون آقای میزبان به شما میگه نه ادامه بده، این آقا مناس از خودمونه. اگه میخوای به این درجه نسبت به حضرات معصومین برسی، راهش یک راهه، یک کلمه است، اتباع از اون امام، پیروی از اون امام، یک کلمه. همه اهل بیت رو ما باید قبول داشته باشیم. درسته ما مسلمونیم، اما درسته ما باید مؤمن به رسالت پیغمبر اسلام باشیم، اما قبل از ایمان به رسالت پیغمبر باید به تمام انبیاء الهی ایمان داشته باشیم. به حضرت آدم، حضرت ابراهیم، حضرت نوح، موسی، یحیی، حضرت یونس، یوسف، همه پیغمبران رو باید قبول داشته باشیم. پیغمبر آخرالزمان پیغمبر ماست. اینجور نیست که حالا بقیه رو باید فاکتور بگیریم، ما فقط پیغمبر نه، باید همه رو قبول داشته باشیم. تو ائمه ما باید همه ائمه رو قبول داشته باشیم، اما الان سوراخ دعا رو گم نکنیم. الان ولی نعمت من و شما، امام زمان من و شما، حضرت حجت ابن الحسن المهدی است. یعنی معیار و سنگ محک ما امام زمان است. بذار من برات اینم بگم که قشنگ این مسئله براتون واضح بشه. شما بلند میشی میره حرم امام رضا علیه السلام، از امام رضا یه چیزی میخوای. امام رضا پولم بده، امام رضا خونم بده، امام رضا همسر خوبم بده، امام رضا بچه خوبم بده، امام رضا بچه‌مو هدایت کن، هر چی که میخوای از امام رضا بخوای. اگه قرار بشه امام رضا علیه السلام به شما عنایت بکنه، الان امام رضا به شما چیزی عنایت نمیکنه. اگه قرار شد امضا کرد، امضای شما رو میده به امام زمان علیه السلام، واریز میکنه به حساب جاری امام زمان، از دست با کفایت امام زمان به من و شما میرسد. چرا؟ چون اوست ولی زمان من و شما. این سلسله مراتب باید حفظ بشه. اینجوری نیست که، یعنی اگه امام رضا هم قرار شد به شما بده، حضرت به امام زمان میفرمایند پسرم مهدی جان تو به این آقا عنایت کن، چون الان همه کاره ی عالم هستی امام زمان علیه السلامه. حالا من و شما اگه میخواییم به این مدال برسیم، منا اهل البیت باشیم، اینه فمن تبعنی فانه منی، متابعت از امام زمان علیه السلام. این بالاترین افتخاره. البته سختم است. شما تو صغیره و کبیره زندگی، تو برخوردت با زن و بچه، تو برخوردت با همسایه، تو برخوردت با رفیق، تو برخوردت با دوست و آشنا، بخوای متابع اهل بیت باشی، کار انصافا سختی. نمیدونم، حالا شاید شبای آینده توفیق پیدا بکنم اینو به تفصیل بگم، اما اجمالا همین امشب این یه جمله رو الان اینجا به دردم میخوره خرجش بکنم. آقا حضرت باید مثل حضرت باید مثل اهل بیت باشیم دیگه، نه؟ خود امام زمان من و شما میگه فئن فی امی اسوتن حسنه، من به مادرم فاطمه زهرا اقتدا میکنم. درست روزی که برای حضرت زهرا خدامه آوردن، جناب فزه خادمه سلام الله علیها تشریف آوردن خونه، آستیناشون رو زدن بالا، لباس به اصطلاح خونهشون رو پوشیدن. خب خانم چی دستور میفرمایید؟ من از کجا شروع کنم؟ کجا رو جارو بزنم؟ چی کار بکنم؟ چه دستوری میفرمایید؟ حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن قبل از این که بخواید دست به سیاه و سفید بزنی، بشین اول ما سنگامون رو باز بکنیم، اول تکلیف هم دیگر روشن بکنیم. بابا خدامه و خادمه و پیشکار و نمیدونم خدمتکار برای چی میارن تو خونه؟ برای اینکه حاج خانم استراحت کنه، کارا رو اون خانم بکنه. خانم بشینه رو صندلی بگه اینجا رو اینجوری بکن، اونجا رو اونجوری بکن، بعدش هم محترمانه مزد و اجرت و پولش رو بگیره و خداحافظ. نه اینه دیگه، احترامش هم بذاره، بهش نون و غذا هم بده، بهش لباس هم بده، پول هم بهش بده، اینجوری باش برخورد کنه. حضرت زهرا فرمودن تو بیا، درست خدامه ای، تو بیا اول ببین حالا که اومدی خونه ما میخوای کار بکنی، قانون خونه فاطمه زهرا اینه، یه روز تو کار میکنی من استراحت میکنم، یه روز من کار میکنم تو استراحت میکنی. کجای جامعه اسلامی ما الان هست؟ طرف به زیر دستش، شاگرد زیر دستش اونچنان امر و نهی میکنه که انگار خداست. یه مجموعه هستم، منم یه جزئی یه جایی رو خلاصه مشغول هستم، یه مدیر داره، منم تو مجموعه هستم، یه خدمتکارم هست، چایی میاره میبره میبره میاره. همین امروز الان که گفتم الان یادم اومد، همین امروز یک کاری کرده بود، مثلا حالا باید یه جایی رو بررسی میکرد، وارسی میکرد، وارسی نکرده بود. آقا اونچنان جلوی من، اونچنان این بنده خدا رو خلاصه خرابش کرد که اصلا من خجالت کشیدم فرار کردم. او بدبختم نمیتونه کاری بکنه، رزقش نون زن و بچهش اینجاست، ول کنه بره کجا بره؟ تو این وضع اسفبار جامعه از اینجا کارشو ول بکنه کجا بره؟ کار بش بدن، کار رو هوا میزنن، کاری نیست، خبری نیست، کجا بره؟ مجبور تمام این فحش و ناسزاها رو اونم جلو دیگران بشنبه. بعد عرضم به حضور شما که هیچی هم نگه. این آیا سیره و روش حضرت زهرا سلام الله علیه است؟ شما فکر میکنید این آقا میتونه به اون مقام برسه؟ فانه منی، کجای زندگیش با امام زمان حضرت زهرا مطابقت داره؟ به حضرت زهرا به خادمشون میگن یه روز برای تو یه روز برای من، تو میخوای استراحت کنی، میخوای عبادت کنی، هر کاری میخوای بکنی بکن، من یه روز میخوام عبادت کنم، یه روز تو کار بکنی، یه روز من کار میکنم دختر پیغمبر، فمن تبعنی فانه من. باز حیفم میاد این روایت رو امشب براتون نگم، با اینکه شاید یه مقداری دور بشم. زنش رو فرستاد پیش حضرت زهرا سلام الله علیها، گفت برو از حضرت زهرا سوال بکن اوضاع احوال ما چجوریه، ما اینوری هستیم، هری هستیم یا وری، اهل بهشتیم یا خلاصه اونوری هستیم، دور از محضر شما عزیزان جهنمی. اومد به حضرت زهرا گفت الان اگه شما به شما وقت ملاقات بدن با امام زمان علیه السلام، به شما بگن آقا فردا صبح بین الطلوعین 2 دقیقه وقت داری با امام زمان علیه السلام ملاقات بکنی، رزقکم الله انشاءالله و رزقنا الله انشاءالله، چی از امام زمانت سوال میکنی؟ یکی از مهمترین سوالایی که به ذهنت خطور میکنه میگی که برم از امام زمان سوال بکنم آقا تکلیف من چیه؟ من وضعیتم چجوریه؟ آدم خوبیم؟ بدیم؟ از نگاه شما آدم اهل بهشتیم؟ اهل جهنم؟ سوال میکنیم، اصلا نمیخواد خودتو اسیر بکنی. حضرت زهرا سلام الله علیها امشب به هممون جواب داده. حضرت زهرا فرمودن برو به شوهرت بگو، فقط این جواب برای شوهرت نیست، برای همه است. اذا کنت تعمل بما امرناک و تنتهی عما زجرناک فانت منا و معنا. برو به شوهرت بگو اگر اون چرا که ما دستور دادیم انجام میدی، اون چرا که تو را از اون برحذر داشتیم، تو برحذری، تو از مایی، با مایی، انت معنا، هم تو دنیا هم تو آخرت. اگرم با ما نیستی، اگرم اینجوری عمل نمی کنی، اون چرا که ما گفتیم عمل نمی کنی، اون چرا که ما تو را از اون نهی می کنیم پرهیز نمی کنی، خلاصه جات مشخصه کجاست دیگه، من زبانم یاری نمی کنه در محضر شما عزیزان بخوام بگم. اومد به خونه، به شوهرش گفت، 10 دقیقه نشد برگشت. حضرت زهرا نگاه کردن مثل مادر بچه مرده داره گریه میکنه. حضرت زهرا چی شده؟ گفت خانم به دادم برس، شوهرم داره از دست میره. حضرت زهرا چی شده؟ گفت شوهر من میگه اگر ملاک اینه کار من ساخته است. ما کجا عمل میکنیم به فرمایشات اهل بیت علیهم السلام؟ کجا؟ بفرما. این بازار ماست، این بازار ماست، بویی از اسلام تو این بازار ما هست. اینم بانگای ماست، بانگا الان با هم دیگه کورس برداشتن. یکی میگه که آقا 20% به تو سود میدم، یکی میگه آقا 21% به تو سود میدم. میره پولشو از تو این بانک ور میداره میبره تو اون بانک میذاره که 21% بگیره. خدا شاهده، خدا شاهده، یه روز من رفتم تو بانک، منم همین فقط کارت دارم دیگه، هیچ حسابی توی بانگا ندارم، نمیدونم سود و هیچ، الحمدلله رب، تا حالا یه قرونم به حساب من نیومده که آقا سود و فلان اینا، همین یه کارتی که بتونم کارهای زندگیمو بکنم، و الا اونم اگر میشد که نداشته باشم اونم نمیداشتم. یه روز رفته بودم تو بانک، یه آقایی که اصلا باورم نمیشد، من به سرش قسم میخوردم باورم نمیشد، چون نمیشناسید عرض میکنم. دیدم عرضم بوزو شما که اومده بود اونجا نشسته بود، خیلی قشنگ سود علل حساب، به اصطلاح سود علل حساب پولش رو میخواست بگیره. حرامن در حرامن در حرام، حالا بحثش جداست، به خاطر اینکه حالا بین قوسین بگم که حالا یه وقت ذهنتون اینور اینور نره، اینا میگن سود علل حساب، ولی آخر کار همین 21% که برات قرار دادن بهت میدن. تازه اگه وضعت هم خوب باشه، پولت هم بالا باشه، رئیس بانک تو رو میکشه تو اونجا، میگه آجی چرا پولتو میخوایی برداره؟ میگه والله میخوام ببرم. میفهمه که میخواد ببره 21%، میگه عیبی نداره، برخلاف مقرراتی که تبلیغشو کرده، میگه بیا بذار پیش خود من، من خودم 22% بهت میدم. این بازار ماست، این زندگی ماست، این خرید و فروش ماست، این لجنیه که ما درست کردیم. با این کارا نمیتونیم به اون مقام برسیم. فمن تبعنی فانه منی. تا اینجای بحث، تا اینجای بحث، علیکم السلام. اگه آدم بتونه این مدال رو تحصیل بکنه، این آرم و این به قول، نمیدونم این فقط مال عرباس یا ایرانیان میگن قپه، ایران میگن این قپه رو که دیگه بالاترین درجه است، اگه ما بتونیم روشونمون بنشونیم، آفرین بر تو، زهی سعادت. الانم ادامه داره ها، الانم ادامه داره. کسانی هستند که در همین دوران ما توفیق تشرف به محضر آقا و امام زمان علیه السلام رو پیدا میکنه. یه آقای جوانیه، طلبه بسیار فاضلیه، بسیار فاضله، که من هر وقت معضلات علمی داشته باشم تماس میگیرم با این آقا. شاید سنش هم یه مقداری از من کمتر باشه، ولی آدم فاضلیه، آدم محترمیه و خدا بهش عنایت کرده، ازش استفاده میکنه. گفت که رفتم حرم امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها برای تسلیت، پارسال بود. گفت رفتم برای حضرت تسلیت به امیرالمؤمنین، خیلی خسته بودم، رفتم توی حجره خوابیدم تو نجف. گفت شب در عالم رؤیا یه وقت دیدم وجود نازنین امیرالمؤمنین دارن تشریف میارن. تا من میخواستم از جام فهمیدم تا میخواستم از جام بلند شم، آقا فرمودن نه بنشین بنشین استراحت کن، شما از راه اومدید خسته اید. هنوزم کسانی هستن، این که تو خوابشه، تو بیداریش هم کسانی هستن که هنوز به این مدال برسن، که توفیق داشته باشن. اگه رفتید شیراز، برید عرضم بزرگ شما که سر قبر جوان سرباز گمنام، سرباز گمنام، اونم حالا قصه مفصلی داره، توفیق پیدا کرده بود هر روز نیمه های شب می اومد از حجره مدرسه خان شیراز در می اومد، از در بسته می رفت قبل از اذان صبح، می رفت بعد از اذان صبح برمی گشت. کلیددار مدرسه، اون سرایدار مدرسه دید که این داره میره و برمیگرده، گفت نکنه یه این کجا داره میره، این کلید مدرسه را کجا پیدا کرده. خلاصه یه روز مچشو گرفت، گفت تو کجا بودی، چطوری رفتی برون، چطوری برگشتی، یالا بگو. گفت نه بابا اشتباه میکنی، هاشا کرد. آخرش خلاصه قسمش داد، گفت حتما باید بگی، و اونم گفت باشه بهت میگم، ولی به شرطی که تا زندم به کسی نگی. گفت من یه کاری کرده بودم در دفاع از حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها، یه کاری کرده بود. گفت بعد از این که خلاصه من اون کارو کردم، امام زمان علیه السلام به من این افتخار رو داده که هر شب از در بسته شده مدرسه خان شیراز برم بیرون، به تیل ارضی برسم، هر جا که امام زمان هست من در خیمه امام زمان حاضر میشم، نماز شبم رو در خیمه امام زمان میخوانم، نماز صبح هم را به جماعت امام زمانم میخوانم. اگه رفتید شیراز حتما برید اون قبرستان قدیمه، بپرس از تاکسی ها، بپرس بهتون میگن همون نزدیک ارزم شما که شاه چراغ، شاید مثلا 10 دقیقه رو 20 دقیقه ارزم وضو شما که پیاده، با ماشینم که راحت، سرباز گمنام هستن. اینا فقط مال زمان پیغمبر و امام صادق و اینا نبوده، برای همین دوران ما هم هستن کسانی که با امام زمان، امام زمان این مدال رو بهشون بدن، فلانی تو از مایی. اگه بتونی، شما جوان ها رو عرض میکنم، اگه بتونید به این مدال برسید، خوش بر احوالتون. اگه من بدونم شما به این مدال رسیدید، دست و پاتون رو میبوسم، خاک زیر پاتون رو توتیای چشمم میکنم، خوش بر احوالتون. اینش خیلی شاید به کارمون نیاد، به شما جسارت نمی کنم، به خودم عرض می کنم، شاید به کار من خیلی نیاد، من نمیتونم اونجوری که امام زمان بخواد، من نمیتونم باشم. ممکنه شما بتونید، همتم داشته باشید، خلاصه بتونید. اما اگر از این کلاس نتونستید به این درجه برسید، به گوش باشید و به هوش باشید، مبادا از شق دوم باشید. شق دومش چیه؟ بعضی روایات ما داریم که اهل بیت علیهم السلام بعضی افراد رو از خودشون خارج کردن، فرمودن فلانی لیس منا ولا کرامه. لاغل یه جوری اگر نمیتونی به این درجه بالای منا برسی، مواظب باش یهو خدای نکرده جزو اونایی نباشی که امام صادق علیه السلام میفرماد از ما نیست. اینو دیگه ما کجا ببریم؟ این خاک بر سری رو کجا ببریم؟ اگه یه وقت خدای نکرده خدای نکرده بابای ما، بابای ما بگه من دیگه بابای تو نیستم، تو دیگه پسر من نیستی، کجا میخواد بره؟ کی میخواد آبروی این بچه جوونو بخره؟ هر کسی بفهمه تو جامعه میگه این آق پدر و مادرشه، ولش کن، نبش کار میدن، نبش زن میدن، نبش چی، هیچ. اگه خدای نکرده خدای نکرده امام زمان ما به ما بگوید لیس منا ولا کرامه، این خاک بر سری رو باید کجا ببریم؟ سعی بکنید، سعی بکنیم یه وقت خدای نکرده جزو اینا نباشه. اینا کیه؟ اگر من بخوام اینا رو یک یک براتون بیان بکنم فکر میکنم خیلی طول بکشه، چندین مجلس، اما تو این وقتی که برای من مونده عرضم بوزو شما که فکر میکنم یکیشو برسم براتون بگم. ببخشینا یه مقداری من صریح صحبت میکنم، شاید یه مقداری لحن سخنم تند باشه، ولی چاره ای ندارم. گاهی اوقات ویروس اونقدر بدن عفونی شده، ویروس تمام بدن رو گرفته، دکتر با همون شفقتی که داره مجبور یک آمپول بزرگ به دستش بگیره و به بدن ما وارد بکنه، آه و داد و گریه ما رو در بیاره، ولی برای این که ما سالم باشیم. گاهی اوقات اگه من تون صحبت میکنم به خاطر این که دلم میسوزه، برای خودم، برای شما، برای جوانا. بذار از اینجا براتون بگم. ابوبصیر شاگرد مکتب امام صادق علیه السلام گفت تو کوفه بودم، خبر شهادت امام صادق علیه السلام رو شنیدم، بلند شدم زود خودم رو رسوندم مدینه. دیگه تمام شده بود مجلس و مراسم و تشییع و همه تمام شده بود. گفتم برم به منزل امام صادق علیه السلام به همسر امام صادق تسلیت بگم، ام حمیده. تا ام حمیده منو دید شروع کرد به گریه کردن. من هم در فراق امام صادق و جای خالی امام صادق و خانه بدون حجت خدا گریه کردم. او گریه کرد، من گریه کردم، او گریه کرد، من گریه کردم. وقتی یه مقداری آرام شد همسر امام صادق فرمود ابوبصیر نبودی لحظات آخر امام صادق رو ببینی؟ ای کاش می بودی و می دیدی. گفتم چی شد فداتون بشم؟ گفت لحظات آخری که امام صادق، دقایق آخری که امام صادق تو بستر بی حال و بی رمق افتاده بودن، چشماشونو باز کردن فرمودن ام حمیده بچه هامو خبر کن بیان، اهل و ایال و نمیدونم دوماد و عروس و نوه و پیشکار و غلام و کنیز و همه رو خبر کن بیان. همین یه جمله رو گفتن از هوش رفتن. ما هم رفتم همه پسرا و دخترا و نوه ها و غلام ها و همه رو جمع کردم دور تا دور چند ردیف دور بستر امام صادق علیه السلام نشستیم، همه سراپا گوش ببینیم امام صادق علیه السلام چه می فرماید. اون جمله‌ای که امام صادق فرموده کمر آدم رو دونیم می کنه. ببینید حضرت فرمودن که به شیعیان من سلام برسونید، به اونها بگید سلام منو به شیعیان برسونید، به اونها بگید ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بصلاته. شما که پسرای منید، شما که اهل و عیال منید، شما با تمام تقربی که به من امام صادق دارید بدانید لا تنال شفاعتنا مستخفا بصلاته. شما اهل ادب عربی هستید، متوجه میشید ظرایف فرمایشات امام رو. نفرمودن کسی که تارک نماز است شفاعت ما به او نمیرسد. لا تنال شفاعتنا یعنی لیس منا، از ما نیست. داره بیرون میکنه دیگه. شما تمام دلخوشید به چیه؟ من تمام دلخوشیم به چیه؟ به منبرمه؟ به نمازمه؟ به نمازی که وقتی وای میسم تمام گم شده هامو تو نمازم پیدا میکنم؟ به نمازمه که وقتی وای میسم به نماز همه کارهای تا شبم رو تا فردام رو همش تو ذهنم همین دونه دونه میاد، رژه میره، من اینا رو منظمش میکنم برای فردا، کجا برم چه کار بکنم با کی تماس بگیرم؟ به نمازم دلخوش باشم؟ تمام دلخوشی من اینه که شب اول قبر از شفاعت محمد و آل محمد بهره مند بشم.
اللهم صل على محمد آل محمد.
تمام امید من به اینه. وقت اگه خدایی نکرده، خدایی نکرده امام صادق با این صراحت لحظه آخر عمر به کی؟ به فرزنداش، دختر و پسر و اینایی که از پوست و گوشت و خون و استخوان امام صادق، حضرت فرمودن لا تنال و شفاعتنا مستخفن به صلاته. مستخفن به صلاته یعنی چی؟ یعنی که نماز مغرب و شام رو بندازم ساعت 10 و 11 نصف، 10 و 11 شب بخونم، این مستخفن به صلاته. ساعت 6:20 از اون میگه. از ساعت 6:20 تا الان چیکار میکردی؟ چیکار میکردی؟ یعنی کارت، شکمت، اینور اونور رفتنت، تلویزیون نگاه کردنت، تو موبایل اینور اینور رفتنت، اینا از نمازت مهمتره؟ این میشه مستخفن به صلاته. اگر رسیدیم به اینجا وای به حال ما. خدا میدونه اگه من یه مقدار بخوام پرده رو کنار بزنم میترسم شما جا خالی بکنی، بگی ای وای ما که همه مون ول معطلیم. ولی رفقا اگه قرار بشه من این موضوعایی که اهل بیت فرمودن لیس منا لیس منا لیس منا لیس منا یه مقدار بخوام روش وایسم بازش بکنم، شاید دیگه امشب نخوابید، یعنی از خودتون ناامید بشید. ولی نمیخوام این کارو بکنم. اونی هم که من با این شدت حرف میزنم به خاطر این که ما به خودمون بیایم. اون جوانه اومد به من گفت چه کار بکنم، همش هشتم گرون و همه نمیش دختمش، سوار تاکسی شدم ماشین، همش هشتم گرون و همه چه کار بکنم، درمان این درد من چیه؟ نمیش دختمش بهش گفتم جوان من که تو رو نمیشناسم، یه سوال ازت میکنم، از رو جوابت مجبورم میتونم تشخیص بدم. گفت بفرما. گفتم میشه ازت سوال بکنم به من بگی نماز صبح تو کی میخونی؟ سرشو انداخت پایین. گفتم کاری نداری؟ خداحافظ. خدا ممنونتم، همه چی رو گرفتم. تو وقتی نماز صبح تو نخونی تا شب میخوای خیر ببینی؟ به خدا قسم من بهش اعتقاد دارم، ایمان دارم. شاید تو روایت جایی نباشه، اون روزی که نماز صبحمون قضا میشه اصلا اون روز از من بشنو اینو به عنوان یادگار از من داشته باش. اگه صبح بلند شدی دیدی نمازت قضا شده، اصلا هیچ کاری نکن. نبرو درس، نبرو دانشگاه، نبرو بازار، نبرو هیچ هیچ هیچ. بمون تو خونه، کار خودتو بکن. بل معطل. به خاطر این چی؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگه رفتی تو بازار و کار کردی، رفتی مدرسه و دانشگاه و اینا، بدون که تا شب نشده همش نقش بر آب است. 100 تومن، 500 تومن، 1 میلیون تومن در میاری، ها؟ شب میای که بری خونه، همچی ماشینتو میذاری که عرضم به حضور شما که بری یه دونه نون بخری، یه دونه شیر بخری برای زن و بچت بیاری، میبینی اومده ماشینو بوکسل کردن، ورداشتن بردن. همون 1 میلیون تومانی که امروز در آوردی، باید خرج بکنی تا ماشینتو آزاد بکنی. حالا خر بیارو باقالی بار کن. اینجوری میشه. بعضی از بلاهای ما به خاطر ایناست. لا تازه من و تو رو دوست دارن که اینجوری تو سرمون میزنن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمای شیرازی رو، خدا رحمتشون کنه. ایشون میفرمودن که اگر یه وقت مصیبتی به شما وارد شد، افتادی زمین، عرضم شما که پات به جای گیر کرد، خوردی زمین، درسته عاملش این سنگه بوده که حالا افتادی، ولی قبل از این که به این سنگه فکر کنی، ببین امروز صبح داره چیکار کردی که خدا اینجوری تو رو به زمین زد. تازه خدا تو رو دوست داره که به زمینت زد، که بیدار باشی، هوشیار باشی. بالاخره تو داری از راه جاده، این تو جاده که میری، خصوصا تو اتوبانا، یه به اصطلاح خطای منقطع برجسته کنارای گارد ریل و این طرف جاده، یه خطای منقطع بریده بریده برجسته هست. برای چی؟ برای اینکه شما اگه داری راه میری حواست نیستی و مثلا داری آسمون رو نگاه میکنی، نمیدونم جای دیگر رو نگاه میکنی، اگر بخوای از جاده خارج بشی، این خط برجسته میره زیر چرخ شما، تا 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 صدا میکنه، شما رو متوجه میکنه که برگرد. درسته؟ گاهی اوقات این ضربه ها که به ما میزنن، میخوان ما رو برگردونن، دوستمون دارن. حضرت میفرماید لا تنال و شفاعتنا مستقیم و به صلاته. اگه هیچ دیگه از بحث من دیگه گوش ندید، من دیگه هیچ موردی رو بیان نکنم، شبای دیگه هم هیچی نگم، همین یه مورد، چند نفر ما میتونیم سالم در بریم؟ چند نفر ما؟ خوش به حال اونایی که نمازشون براشون حرمت داره، خوش به حال اونایی که نماز وقتی وقت نماز میشه با لذت میستن، همه کاراشونو میذارن کنار، نمازشون، خوش به حالشون. اگرم تا الان نبودیم، از امشب تصمیم بگیریم از حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها مدد بگیریم، انشالله به مدد و به دعای اون حضرت توفیق اقامه نماز اول وقت، اون هم با حال حضور و توجه، به همه ما عنایت بفرماید. یه وقت خدا نکنه ما از شفاعت پیغمبر و حضرت زهرا سلام الله علیها محروم بشیم، و الا کارمون زارا. حالا چند تا نمونه دیگه هم هست، چند تا گروه دیگه هم هستن که اینها رو امام صادق علیه السلام از خودشون خارج کردن، اون رو هم انشالله اگر خدا مدد کرد انشالله فردا شب خدمتتون خواهم گفت، اونم به عنوان تذکر لاقل یه مقداری به زندگی خودمون برگردیم و انشالله با سلامت در دین از دنیا برویم. صلی الله علیک یا ابنت رسول الله. اونقدر نماز خوند به درگاه خدا که امام مجتبی علیه السلام می فرماید حتی تورمت قدماها. اونقدر نماز خوند که قدمهای مادرم فاطمه زهرا ورم کرد. ناقل این روایت امام مجتبی علیه السلام است، اگرچه در بعضی از نقلها حسن بصری است که اصلا حسن بصری و حضرت زهرا و داخل خونه و قدمهای حضرت زهرا قابل جمع نیست که خدا رحمت کنه مرحوم آقای رحمانی همدانی رضوان الله تعالی علیه، افتخار این منطقه ری. سالهای متمادی اینجا منبر میرفت و خیلی از شما پای منبر این بزرگوار گریه کرده بودید. ایشون میفرمودن نه، امام حسن مجتبی بوده، تحریف کردن گفتن حسن بصری. اونقدر نماز خوند حتی تورمت قدماها. میخوام خدمتتون عرض کنم این یک صحنه بود که از امام مجتبی برای ما نقل شده، یه صحنه دیگم از امام مجتبی نقل شده. فرمود وقتی میخواستیم بریم مسجد، مادرم دست من رو گرفته بود، اما نمیدونم تو کوچه‌های بنبنی هاشم چه گذاشت. وقتی برگشتی من دست مادرم رو گرفته بودم. ای وای ای وای ای وای، خیلی برای یه آقا پسر زخته ببینه مادرش رو در کوچه جزارت میکنن. اون چنان زیلی به زورت مادرش واطفه زهرا زد. اجازه بدید از اینجا به بعد رو از زبان امام صادق براتون بگم. امام صادق می فرماید اونقدر این ضرب سخت و سنگین بود که گوشواران در گوش فاطمه زهرا شکست. ای وای ای وای ای وای، اجازه بده امشب شب اول این مجلس نورانی حالا که ذکر مصیبت گوشواره شد، این یه گوش بود که مجروح شد، این یه گوشواره بود که شکست، یه گوش و گوشواره هم کربلا. صدا زد زینب کبرا یا رسول الله، برخیز و ببین و بنات که سبایا، همه چیز رو برده